ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 20 آذر ماه سال 1399 برابر با 10 دسامبر سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به همراهان این مجله. تعداد مبتلایان روزانه به بیماری کووید 19 در ایران مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت همچنان بالای 10,000 تن است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه آمار روزانه تعداد جان باختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا را هم 284 تن اعلام کرد. به گفته خانم لاری هم اکنون 34 شهرستان در وضعیت قرمز و 260 شهرستان هم در وضعیت نارنجی قرار دارند. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی مقام ها و کارشناسان مختلف است. دو شرکت داروسازی فایزر و بایونتک میگویند اسناد مربوط به ساخت واکسن کرونا این دو شرکت در جریان یک حمله سایبری به مرکز نظارت داروی اروپا سرقت شده است. این دو شرکت اعلام کردند که آژانس داروی اروپا به آنها اطلاع داده که هدف حمله سایبری قرار گرفته و هکرها به برخی از اسناد مربوط به واکسن کووید 19 دست یافتند. مشخص نیست این حمله سایبری چه زمانی انجام شده و هکرها به کدام کشور یا نهادی مربوط بودند. آژانس دارویی اروپا قرار است تا 29 ماه جاری میلادی بررسی فنی و بهداشتی عملکرد واکنش کرونا فایزر بایونتک را برای استفاده از آن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تکمیل کند. رئیس اتحادیه واردکنندگان داروی ایران با رد سخنان رئیس بانک مرکزی درباره به مانع خوردن خرید واکسن کرونا میگوید هیچ مشکلی برای انتقال ارز به منظور واردات واکسن کرونا و دیگر اقلام دارویی از خارج به ایران وجود ندارد. ناصر ریاحی این موضوع را در گفتگو با روزنامه سپید بیان کرد. به گفته آقای ریاحی ایران نیازهای دارویی کشور را به طرق مختلف و حتی از شرکت‌های داروسازی آمریکایی، اروپایی و مواد اولیه سازی هندی، چین و روسی وارد می‌کند و در همه این معاملات ارز منتقل می‌شود. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه گفته بود خرید واکسن کرونا از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی به خاطر تحریم دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک با مانع مواجه شده است. سعید نمکی وزیر بهداشت هم روز پنجشنبه با تکرار اظهارات رئیس کل بانک مرکزی گفت همه راه‌های انتقال پول واکسن را بستند. 164 دانشمند از سراسر جهان برای نجات جان احمدرضا جلالی پژوهشگر بازداشت شده در ایران یک ماراتون سخنرانی آکادمیک را به مدت 24 ساعت در یوتیوب آغاز کردند. در این ماراتون سخنرانی که از ساعت 5:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه به وقت ایران آغاز شده، دانشمندانی از سراسر جهان از حمله ایتالیا، از جمله ایتالیا، استرالیا، کانادا، سوئد و ایالات متحده شرکت کردند. از جمله دانشمندان سرشناس سر ریچارد رابرتس برنده جایزه نوبل پزشکی است که بیش از این نیز 150 امضا از برندگان جایزه نوبل برای آزادی احمدرضا جلالی جمع‌آوری کرده بود. احمدرضا جلالی اردیبهشت 95 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی از محل زندگیش در سوئد به ایران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. در روزهای اخیر نگرانی‌ها از احتمال اجرای حکم اعدام او افزایش یافته است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به هر گونه تشدید تنش به دنبال ترور محسن فخری‌زاده دانشمند ارشد هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی هشدار داد. به گفته این مقام در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران نباید تهدیدهای خود را در خصوص غنی‌سازی و توقف بازرسی‌های آژانس عملی کند. رافائل گروسی تصریح کرده است نمیتوانم تصور کنم در چنین وضعیتی چه کسی پیروز خواهد شد. او اضافه کرده امیدوارم تنش بیش از این تشدید نشود و بتوانیم با ایران به شیوهی که میبایست همکاری کنیم. یک هفته پس از آنکه محسن فخری‌زاده روز 7 آذر در آبسرد دماوند هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد، گفته میشود ایران قصد دارد تزریق گاز به سانتریفیوژهای پیشرفته تر را آغاز کند.
سپاسگزارم. مهرداد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. کرونا در تهران بار دیگر نگران کننده توصیف شده. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای نسبت به کاهش بیشتر تعهدات ایران در چارچوب برجام هشدار داد.
از این تهدید استفاده میکنه برای گرفتن امتیازهای اقتصادی و امتیازهای سیاسی.
و ده‌ها دانشمند بین المللی در کارزاری علیه اعدام احمد رضا جلالی به سخنرانی می‌پردازند.
در راستای تمام اعتراضات مردمی که ما در سالهای گذشته در حمایت از احمد رضا جلالی شاهد بودیم.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که تنها 6 روز از کاهش محدودیت‌ها در تهران و برخی شهرها در ایران گذشته و به گفته یک متخصص بیماری‌های عفونی در بیمارستان مسیح دانشوری ابتلا به کرونا دو برابر کاهش یافته، اما مقامات بهداشتی ایران همچنان نسبت به بی‌ثباتی شرایط و ادامه بیماری هشدار می‌دهند. کیانوش فرید که اخبار مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین خبرها برای ما بگو.
سلام به تو نوشین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. باید صحبت‌ها رو شروع کنیم با صحبت‌های آقای زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران، در واقع در خط مقدم همه این ماها. امروز در دیشب گفته و امروز تمام روزنامه‌ها هم همین رو بازتاب میدن که در تهران نسبت به هفته قبل میگه در واقع تردد 135% افزایش داشته. میگه فقط در 48 ساعت اخیر شاهد ازدحام جمعیت در شهر تهران هستند، در خیابون‌ها، بازار، مترو، که بسیار نگران کننده است. در مورد مترو میگه به نسبت به هفته قبل 39% افزایش پیدا کرده و میگه تأثیر این ازدحام رو ما شاید الان نبینیم، اما دو هفته دیگه تازه نمایان میشه و در واقع هشدار میده همچنان که باید سطح هوشیاری بالا باشه. ایرج حریچی اما معاون کل وزارت بهداشت هم در واقع صحبتهایی رو کرده. اون میگه به نسبت چند هفته گذشته در واقع آمار مبتلایان 32% کاهش پیدا کرده، هرچند او هم توصیه میکنه که مردم عادی انگاری نکنن چون شرایط میتونه سریع تغییر کنه و میتونه باعث آغاز موج چهارم کرونا بشه. آقای حریچی مثل باقی در واقع هر جا در هر خبرگزاری که میری الان در صحبت از شب یلداست که نگرانن و توصیه میکنن که مردم در این شب در واقع جمع نشن چون منجر میشه به یک فاجعه. و محررضا هاشمیان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هم در واقع او هم میگه که وضع کمی بهتره و درمانهای منظم و منسجمتری در واقع به بیماران داره ارائه میشه. همه این کمی خوشبینی ها در کنار حرفهای آقای زالی اگه بذاریم و کنار حرفهای دکتر پیام تبرسی که در واقع رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هستش، او هم میگه ورود بیماران و بستری در بیمارستان ها کمی کمتر شده، اما کماکان بیماری در چرخشه و تاکید میکنه که به قرمز شدن استان‌های شمالی مثل گیلان و مازندران اگر توجه کنیم، باید بدونیم که طبیعیه که تهران هم بی‌نصیب نمیمونه و نگرانه که سطح مراقبت‌ها پایین بیاد. او از جمله کسانی بود که معتقد بود و معتقد هست که بیماری کنترل نشده و باید محدودیت‌ها حداقل تا دو هفته دیگه ادامه پیدا می‌کرد و حالا همه این پیش‌بینی‌ها با آغاز فصل زمستان دوباره کمی باعث شده که همه نگران باشن برای افزایش ترددها، به ویژه اینکه در پایتخت نمیتونن کنترل کنن و ممکنه که دوباره این بیماری اوج بگیره. کوتاه بگم سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا هم در مورد صحبتی رو امروز میکنه، مقایسه میکنه، میگه پارسال همین موقع سال گذشته در سال 98 با 51,000 نفر رو در بهشت زهرا در واقع به خاک سپردیم، طی 9 ماه الان 22,000 نفر فقط بر اثر ابتلا به کرونا در واقع در اینا آرامستان به خاک سپرده شدن. که خب اینا خب نوشین همینطور که میدونی تازه اینا بخشی از اینها اصلا گواهی فوتشون کرونا نبوده، نوشتن سکته، که ولی خیلی ها میگن در واقع اونها به دلیل کرونا فوت کرده باشن. و
بله بله اگه تموم کردی من فقط میخواستم بپرسم که از آخرین حواشی و اخبار مربوط به واکسن کرونا چی میدونیم، چون هر روز مقامات جمهوری اسلامی اظهار نظرهای ضد و نقیض زیاد ما میشنویم.
بله نوشین، دقیقا حدیث مفصلی است از سیاست‌های غیر شفاف دولت. اونقدر حرفا ضد و نقیصه. من اگه کوتاه بخوام جمع‌بندی کنم اینه که وزیر بهداشت آقای نمکی، آقای جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، سه هفته پیش گفتن ما مقدمات خرید رو آماده کردیم. بعد خب این سوال پیش اومد که این واکسنایی که میگین کو کجاست؟ آقای روحانی، آقای جهانگیری، آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی اومدن این وسط لعن و نفرین با آمریکا که به خاطر تحریم‌ها نتونستن کاری بکنن. آقای روحانی دیروز گفت با وجود فشارها و تحریم‌ها ما تمام ظرفیت‌هامون رو به کار می‌گیریم برای خرید واکسن. امروز وزیر بهداشت آقای نمکی میگه راه‌های انتقال پول واکسن رو بستن و گمان نمی‌کنم حتی پس از واقعه عاشورا چنین تنگنایی باشه. با همه این در واقع سر و صداهایی که ایجاد می‌کنن، اما صحبت‌های ناصر ریاهی بسیار قابل توجه، رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو، او اینا رو رد میکنه، میگه تحریم ها اصلا تأثیری نداره برای انتقال ارز و خرید واکسن. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس آقای شهریاری هم همینو میگه، میگه بانک مرکزی تاکنون حتی یک دلار هم برای خرید واکسن خرج نکرده. آقای ریاهی بارها گفته که حداقل 30% داروهایی که به ایران وارد میشه همه خب از این از طریق ارز دیگه از شرکت های داروسازی آمریکایی و اروپایی بوده، پس مشکل ارز و تحریم نبوده. خلاصه واقعا مشخص نیست که پشت پرده چه میگذره و خرید واکسن از خارج چرا تا الان اینقدر به تعویق افتاده به بهانه تحریم. حالا کی قرار وارد بشه از کدوم کشور هم که مشخص نیست، ولی مشخصه که احتمالاً دنبال واکسن‌های روسی یا چینی هستن.
سپاسگزارم کیانوش فرید بود و آخرین اخبار حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های شما شنوندگان عزیز.
سوالی دارم از آقای روحانی. آقای روحانی میفرمایند دستور دادیم واکسن کرونا بخرن، چرا نمیگن از کدوم کشور بخرن؟ آیا اگر دارویی به تایید بهداشت جهانی نرسیده باشه قابل استفاده است؟
هموطنان ایرانی من دلخوش کردن واکسنی تولید بشه به اون مملکت برسه و بینشون پخش بشه و از این فلاکت و بدبختی نجات پیدا کنند. ای کاش اینطور بود. اگر حکومتی اونجا حکمرانی میکرد که به فکر مردم بود، ولی متاسفانه همه ما میدونیم جمهوری اسلامی یا نظام همون 2% مردمی هستند که در اون حلقند میخورند و مردم رو میدوشند.
از روزی که کرونا وارد ایران شده به نظر من روزی 700-800 تا قربانی داره میگیره، منتها حکومت همش در پی آمارسازیه. یه روز که اصلا انکار میکنه، یه روز میگه 50 نفر، یه روز میگه 80 نفر. الان خب به جایی رسیده که خودشون هم خسته شدن از این آمار دروغ دادن و میدونن که این آماری که تا قبل از این دادن پیش کسی خریدار نداره، برای همین دارن کم کم رو میارن به آمار دقیق دادن. از طرفی هم خب چون جوابی برای اقتصاد ندارن، برای این بیکاری و تورم ندارن و میدونن خب اگه اوضاع به حالت عادی برگرده شاهد آبانهای بیشتری خواهیم بود، دارن از این حربه استفاده میکنن و با واقعی کردن آمار مردم رو میترسونن که اعتراضاتشون نسبت به وضعیت اقتصادی دوباره شعله ور نشه.
فقط خواستم لطف کنی اینو پخش کنی آقای خامنه‌ای بدونه. آقای خامنه‌ای تو رو خدا، تو رو به اون قرآنی که بهش اعتقاد دارین، بیا یه دفعه فقط 2 ماه حقوق به این نماینده های مجلس نده، ببین چی کار میکنن. من یه کارگرم با 1,800,000 تومان 2 ماه حقوق من رو ندادن. من 10 سال کار کنم مساویس با 1 ماه حقوق نماینده مجلس که هیچ کاری هم نمی کنه. ماشین دولت، بادیگاردای دولت، خونه شیک، فقط می تو مجلس یه شعار مرگ بر آمریکا میده و میذاره میره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به هر گونه تشدید تنش به دنبال ترور محسن فخری زاده دانشمند ارشد هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی هشدار داده و از ایران خواسته تهدیدهایش را در خصوص غنی‌سازی و توقف بازرسی‌های آژانس عملی نکند. در پی ترور محسن فخری زاده گزارش حاکی است ایران قصد دارد تزریق گاز به سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر را آغاز کند. به گفته رافائل گروسی ایران در صورت اجرای این گام‌ها بیش از پیش از تعهداتش در چارچوب برجام منحرف خواهد شد. بیشتر گفتگوی داشتم با رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور هسته‌ای از بریتانیا و درباره هدف ایران از تزریق گاز به سانتریفیوژهای پیشرفته پرسیدم.
کم کردن زمان رسیدن به ظرفیت ساختن بمب اتمی به همین سادگی، با وجود اینکه جمهوری اسلامی 20 سال انکار میکنه که به دنبال بمب اتمی نیست، اگر برای یک بچه دبستانی هم در ایران توضیح داده بشه او هم میفهمه که جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتمی است و حالا از این تهدید استفاده میکنه برای گرفتن امتیازهای اقتصادی و امتیازهای سیاسی. و این درست در جایی است که آقای گروسی میخواد مورد تاکید قرار بده و لحن او این بار نسبت به اظهاراتی که ماه پیش در پاریس در این زمینه داشت فرق کرده و این واقعا هشداری است برای جمهوری اسلامی. در حقیقت به نوعی مردم ایران، امنیت کشور و چون مصالحه رقابت‌های داخلی بین جناح اصولگرا در مجلس و دولت قرار گرفته و دولت هم ناگزیر از پیروی از مجموعه حکومت. به هر حال نشانه خوبی برای آینده ایران نیست و این گفته آقای گروسی شروع تغییر رفتار اروپا در ارتباط با جمهوری اسلامی میتونه باشه.
روزنامه نیویورک تایمز هم گزارشی داده درباره اینکه تصاویر ماهواره نشون میده که در سایت نتنز عملیات ساخت و ساز زیرزمینی در جریان هست و البته مقامات تهران هم این رو تایید کردن، این عملیات رو. دلیلش چه است؟
نگرانی که جمهوری اسلامی از تجدید حادثه‌ای که در نتنز پیش آمد، هنوز واقعیت اون رو جمهوری اسلامی با مردم در میون نگذاشته. جمهوری اسلامی واقعا تولید کننده سوخت هسته‌ای نیست و ساختن سانتریفیوژهای تازه من جمله نوع R2 که ظاهرا به علت طول قد اون به 2 متر با ظرفیتی به مراتب بیشتر از سانتریفیوژهای موسوم به IR1 مشغول به کار میشه، قصد داره که در مقابل احتمال خرابکاری های بیشتر یا حوادث متفاوت اینها رو محفوظ نگه داره و این خودش یکی از نشانه هایی است که جمهوری اسلامی برای پنهان نگه داشتن یا دفاع از ظرفیتی که در حال ایجاد هست و هدف اون دست پیدا کردن به بمب اتمی است، حالا میخواد به تمهیدات تازه‌ای مبادرت کنه، بردن این تجهیزات به زیر زمین و دادن قابلیت بیشتری برای احتمالاً هجوم نظامی از خارج.
محمد جواد ظریف باز هم در تکرار مواضع قبلی بر بازگشت آمریکا به برجام تاکید کرده در مصاحبه‌ای که همین امروز صبح داشت. این تاکید دوباره و دوباره ایران بر اینکه جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا باید به برجام برگرده واقعا دلیلش چی است؟
این باید واقعا از آقای ظریف پرسید. جمهوری اسلامی جایی از برجام باقی نگذاشته و اگر تهدیداتی که حالا مجلس به صورت قانون متعهد کرده دولت رو به انجام اون عملی بشه، واقعا روی کاغذ هم جایی از برجام باقی نمیمونه. با این حال آقای ظریف تاکید میکنه به موجودیت برجام و شرایط بازگشت آمریکا به برجام. دولت آینده آمریکا توسط هر کسی که اداره بشه در ماه ژانویه سال آینده نمیتونه با این وضعیت به چیزی که وجود نداره برگرده. جمهوری اسلامی به بهانه خروج آمریکا واقعا از فرم و محتوای برجام توافق اتمی چیزی باقی نگذاشته و کمترین وقتی برای ورود کشور آمریکا به این به اصطلاح توافق وجود نداره. جمهوری اسلامی در صورتی که تصمیم بگیره یک رژیم عادی بشه باید با جامعه جهانی از در تازه‌ای در بیاد.
اظهارات رضا تقی‌زاده تحلیلگر هسته‌ای در بریتانیا رو میشنید.
دوم اسفند ماه سال گذشته بود که گروه ویژه اقدام مالی FATF
در حالی که مجموعه تشخیص مصلحت نظام و طیف اصولگرایان پیشتر با رد لوایح مربوط به پولشویی موسوم به FATF اعلام کرده بودند که این لوایح را دیگر بررسی نمی کنند، روز گذشته محسن رضایی دبیر مجموعه تشخیص مصلحت نظام از تلاش حسن روحانی برای مذاکره با علی خامنه‌ای برای از سرگیری بررسی این لوایح در این مجمع خبر داد. در این رابطه بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
دوم اسفند ماه سال گذشته بود که گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. این گروه مهر ماه سال 98 برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلتی 4 ماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون های پولشویی و تامین مالی تروریسم را تایید کند. با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و در سیطره اصولگرایان است، دو لایحه پالرمو و CFT را با وجود اصرار دولت حسن روحانی تصویب نکرد. این مسئله در کنار همه تحریم‌ها نظام بانکی و پولی کشور را با مشکلات متعدد روبرو کرد و جابجایی پول به سیستم بانکی ایران را حتی از طریق عراق و کره جنوبی و چین ناممکن ساخت. در شرایط بحران اقتصادی در ایران که حسن روحانی آن را شرایط جنگی توصیف می‌کند، به فرض اینکه جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا قصد آزادسازی پول‌های توقیف شده ایران را داشته باشد، این امکان با قرار گرفتن نام ایران در این فهرست سیاه ممکن نیست. مهداد عمادی اقتصاددان ساکن بریتانیا در مورد اهمیت این لوایح برای سیستم مالی ایران و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا به رادیو فردا چنین می‌گوید:
شرکت‌های ژاپنی، چینی، اروپایی برای کار با ایران و بانک‌ها به همین سو. از این سو اگه نگاه کنیم، آمریکا اینا رو برداره، تحریم‌های بانکی رو برداره، ولی ایران عضو FATF نباشه، چون ایران الان در کنار دو کشور دیگه به عنوان تاریک‌ترین اقتصاد و تاریک‌ترین پولشویی بانکی در جهان ثبت شده، این اثرش بسیار بسیار کوچک خواهد بود. یعنی حتی بنگاه‌های مالی و بانک‌های آمریکایی هم اگر حتی خزانه‌داری آمریکا تایید کنه که میتونن کار کنن، اینا کار نخواهند کرد، چون FATF یک کنوانسیون بین‌المللی. به این خاطر ایران اگر بخواد تخم مرغ‌هاش رو در چارچوب برجام بذاره برای سیستم بانکی، به نظر من تخم مرغ‌هاش رو در سبد اشتباه گذاشته. برای سیستم بانکی شاه‌کلید باز کردن این قفل FATF.
همه اینها در حالی است که روز گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست خبری خود از درخواست حسن روحانی از علی خامنه‌ای برای بررسی مجدد این لوایح در مجمع خبر داد. به گفته محسن رضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر دریافت پاسخ خود درباره سوالات و ابهامات از سوی دولت است تا به این لوایح رسیدگی کند. این در حالی است که طیف مخالفان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها با رد هر گونه تجدید نظر گفته بودند که دیگر این لوایح را بررسی نخواهند کرد. آخرین بار در واسطه مرداد ماه بود که غلامرضا مصباحی مقدم تاکید کرد که بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملا منتفی است و این دو لایحه برای همیشه بایگانی شدند. در مقابل مجید انصاری، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز 5 آبان ماه گفته بود با توجه به آنکه لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی مانده و در شورای نگهبان هم رد شده، اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد مجدداً به موضوع این لوایح ورود کند، تنها راه موجود اجازه شخص رهبری است. به نظر می رسد تلاش برای بررسی مجدد این لوایح و فشار دولت روحانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شخص علی خامنه‌ای نشانگر به بن‌بست رسیدن تمامی گریزگاه‌ها و روش‌هایی است که پیش از این ایران برای یافتن راه‌های تازه به اهداف خود جستجو می‌کرد و این شاید آخرین فرصت دولت روحانی برای رهایی از این بن‌بست است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
20 مذر ماه روز جهانی حقوق بشر است. همزمان با این روز سازمان عدالت برای ایران بانکی اطلاعاتی راه اندازی کرده که این بانک چهره جنایت نام دارد. به گفته این نهاد حقوق بشری، این بانک حاوی اطلاعاتی است از آنچه سازمان عدالت برای ایران 41 سال نقض گسترده و جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی نامیده. همراه میشیم با محمد نیری از سازمان عدالت برای ایران در لندن که روی خط تلفن همراه با ماست. آقای نیری، این پروژه چه اطلاعاتی رو در اختیار افراد قرار میده؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان، این بانک اطلاعاتی همونطور که فرمودید اختصاص داره به اطلاعات افراد و نهادهایی که مرتکب نقض حقوق بشر شدن در بیش از 40 سال گذشته در ایران و تاکیدش بر موارد نقض گسترده و جدی حقوق بشر در ایران هست. و اطلاعات اولیه‌ای که این در واقع بانک اطلاعاتی میده، علاوه بر اینکه اطلاعات شخصی و هویتی این افراد رو در واقع ارائه میکنه و چهره میده بهشون، کار مهمی که میکنه اینه که بین افراد و نهادها در ساختار قدرت جمهوری اسلامی در واقع یک پیوند برقرار کرده و نشون میده که افراد و نهادها یک سیستمی رو دارن تشکیل دادن در طول این 40 سال گذشته و فقط مسئولیت شخصی افراد مهم نیست، مسئولیت سازمانیشون، هویت سازمانیشون مهمه و تاکیدش بر این هست که بسیاری از موارد نقض حقوق بشر سیستماتیک هست، سازمانی یافته هست و کارکرد مهمی که ما فکر میکنیم این بانک اطلاعاتی خواهد داشت این هست که در واقع این تجربه ما بوده در طول بیش از 10 سال فعالیت سازمان عدالت در ایران که صرفاً مستند کردن موارد نقض حقوق بشر و مستند کردن قربانیان نقض حقوق بشر کافی نیست و ما در اینجا سعیمون این بوده که اطلاعات هویتی و سازمانی افراد و نهادهای حکومتی که مرتکب نقض شدن رو هم ثبت بکنیم، مدارک و مستنداتی که مسئولیت اونها رو ثابت میکنه ثبت و مستند بشن و یک مرجع معتبر و قابل استفاده که استفاده قابل جستجو هست، قابل افزودن و بروز رسانی اطلاعات هست ایجاد بشه که این پیچیدگی ساختاری و هویت افراد و سازمان ها در آن واحد یک جا در واقع ثبت بشه و اینها بتونه تکمیل بشه و بروز رسانی بشه.
آقای نیری، آیا فکر میکنید که این دست مستند سازی ها با توجه به اینکه نهادها حقوق بشری دیگه مثل عفو بین الملل هم دست به این گونه مستند سازی زدن، واقعا چه فکر میکنید که چه تأثیر ملموسی در بهبود حقوق بشر در ایران داشته باشه؟
قطعاً کاری که ما کردیم تکمیل میشه با کار سازمانهای دیگه، منافاتی نداره و تکمیل میشه با کار اونها، ولی ویژگی که کار ما داره و بر اساس تجربه‌ای که سازمان عدالت در ایران داشته در این سالهای گذشته این هست که جای خالی یک مرجعی که قابل استفاده باشه هم برای مخاطب داخلی و هم برای مخاطبان بین المللی و تصمیم گیرندگان بین المللی خالی هست و این کمک میکنه که این مرجع ایجاد بشه و تلاش ما این هست که خود این بانک اطلاعاتی هدف نهایی و قایی که ما ازش داریم ایجاد پاسخگویی در بین مسئولین و ناقضان حقوق بشر هست که بیش از 40 سال از مسئولیت در واقع استفاده کردن. استفاده‌ای که خواهد داشت این خواهد بود که در سطح بین المللی از مکانیزم‌های بین المللی پاسخگویی، اهم از مکانیزم‌هایی که سازمان ملل در اختیار میذاره، اهم از مکانیزم‌های منطقه‌ای که مثلا در اتحادیه اروپا موجود هست، نهادهای بین المللی و مکانیزم‌های حقوقی قضایی مثلا در کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی رو پذیرفتن، همه اینها قابل استفاده خواهد بود. اطلاعات لازم برای ثبت پرونده علیه افراد، ثبت پرونده علیه ناقضان حقوق بشر یک جا موجود خواهد بود، به روز رسانی شده و راجع به هویتشون، راجع به مسئولیتشون در موارد نقض وجود خواهد داشت. و مثلا اگر ملاحظه بکنید در به خصوص اخیراً اتحادیه اروپا برای مثال قانونی رو تصویب داره میکنه که مشابه قانونی هست که در بسیاری از کشورها در آمریکا، در کانادا و بسیاری از کشورهای دیگه وجود داشته، موسوم به قانون مگنیتسکی و هدف از این قانون این هست که دنیا رو یه خورده کوچیک‌تر بکنه برای افراد ناقض حقوق بشر. این افراد نتونن راحتی سفر بکنن، اموالشون مصادره بشه اگر در خارج از ایران و این الان بسیاری از کشورهای دیگه هم دارن به این میپیوندن. تمرکز یک همچین بانک اطلاعاتی در واقع همین هست که این دنیا رو یه خورده برای ناقضین کوچکتر بکنه و ما بتونیم خیلی راحتتر، خیلی سریعتر این پیوند بین ناقضان و افراد نهاد تصمیم گیر از طرف بین المللی که میتونن این فشار رو به ناقضان بیارن رو در واقع برقرار بکنیم.
سپاسگزارم. محمد نیری بود از سازمان عدالت برای ایران.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
ده ها دانشمند از سراسر جهان برای نجات احمدرضا جلالی، پژوهشگر محکوم به اعدام در ایران، به یک ماراتن سخنرانی 24 ساعته در یوتیوب پیوستند. احمدرضا جلالی اردیبهشت ماه 4 سال قبل در جریان سفرش به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی به اتهام جاسوسی بازداشت و به اعدام محکوم شد. بیشتر در گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران، درباره این کارزار 164 دانشمند بین المللی پرسیدم.
پرونده بسیار دردناک احمدرضا جلالی و هجمه تکون دهنده مقامات ایرانی به حق حیات او، قلب بسیاری از افراد در نقاط مختلف جهان را به درد آورده و در تازه ترین تحول ما شاهد این اقدام دلگرم کننده مجموعه وسیعی از دانشمندان در حمایت از احمدرضا جلالی هستیم. پیامی که این مجموعه دانشمندان به مقامات ایرانی میفرستن مشخصه و در راستای تمام اعتراضات دیده مردمیه که ما در سالهای گذشته در حمایت از احمدرضا جلالی شاهد بودیم. حکمی که برای احمدرضا جلالی صادر شده بیرحمانه و ظالمانه است و پس از یک روند دادرسی به شدت غیر عادلانه صادر شده و جامعه جهانی از سازمان ملل گرفته تا مردم دغدغه مند و همکاران احمدرضا از گوش و کنار جهان خواهان توقف به هر گونه برنامه برای اجرای حکم احمدرضا جلالی هستند و همینطور از مقامات ایرانی درخواست دارند که احمدرضا جلالی آزاد بشه و به آغوش خانوادش در سوئد بازگرده.
به هر حال الان بیش از 160 دانشمند از سراسر جهان اقدام به این ماراتن کردن. شما چقدر خوشبین هستید و امیدوار هستید که نتیجه بخش باشه این ماراتن؟
این ماراتن به همراه سایر فشارهای بین‌المللی مردمی ضروریه و تنها راه برای نجات جان احمدرضا. تجربه های متعدد در ایران نشون میده که در زمانی که قوه قضاییه به هیچ کدوم از خواسته های قانونی احترام نمیذاره و اصول دادرسی منصفانه رو مکررن نقض میکنه و دیوان عالی کشور به جای اینکه به شکایات مبنی بر شکنجه و بدرفتاری رسیدگی بکنه، حکم نقض بکنه و در راه احقاق حقوق قربانیان نقض حقوق بشر قدم برداره، در این شرایط فقط فشار بین‌المللی و اطلاع رسانیه که میتونه بهبودی در وضعیت ایجاد بکنه. سازمان عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواسته که بیش از اون که دیر بشه وارد عمل بشن و برای نجات جان احمدرضا اقدام بکنن. این تلاش ها تا به امروز نتیجه داده با توجه به اینکه ما میدونیم که فعلا در دستوری از مقامات بالا صادر شده که حکم به اجرا نگذارن، ولی این خطر همچنان وجود داره و این تلاش های جهانی دلگرم کننده باید ادامه پیدا بکنه تا زمانی که این حکم بیرحمانه و غیر انسانی کاملا لغو بشه.
توضیحات رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران رو میشنیدید، اون هم درباره کارزاری که 164 دانشمند بین المللی برای نجات احمدرضا جلالی از حکم اعدام در ایران به راه انداختند. شورای اتحادیه اروپا میگوید در راستای تصمیم خود برای ایجاد یک سازوکار جهانی اعمال تحریم علیه ناقضان حقوق بشر، آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده که برای اولین بار به این اتحادیه کمک میکند افراد و نهادهای دولتی و غیر دولتی دخیل در نقض جدی حقوق بشر را هدف قرار دهد. این هدف قرار دادن بدون توجه به مکان بروز نقض حقوق بشر انجام خواهد شد. در این اعلامیه آمده که مقررات جدید قانونی برای ممنوع کردن سفر اشخاص و مسدود کردن وجوه مالی افراد و نهادهای دخیل در نقض حقوق بشر فراهم می‌کند. اقدامات هدفمند شورای اتحادیه اروپا شامل مواردی همچون نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، شکنجه، بردهداری، قتل‌های غیرقانونی و دستگیری یا بازداشت‌های خودسرانه می‌شود. در این رابطه با هم بشنویم اظهار نظر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش رو.
این مصوبه جدید به قول آقای بورل یک نقطه عطفی است در تاریخ اتحادیه اروپا، به خاطر اینکه تا کنون بوده که به طور مشخص در رابطه با کشور معینی مثل ایران تحریم‌های حقوق بشری رو اتحادیه اروپا داشته، ولیکن این کاملا جهانی هست، یعنی تمام کسانی که در دنیا نقص‌های شدید حقوق بشر رو مرتکب بشن در هر جای دنیا هر که هستن میتونه اتحادیه اروپا برای اونها محدودیت‌های قائل بشه که شامل سفر به کشورهای دیگه مشخصا اروپا است و همچنین اموال اونها رو میتونه توقیف بکنه. از این نظر این نقطه عطفیه و میشه گفتش که مدافعان حقوق بشر ابزار جدیدی رو به دست آوردن که کسانی که نقض شدید حقوق بشر رو انجام میدن بتونن معرفی بکنن به اتحادیه اروپا و بران اونها این در لیست خودشون که میتونه توسط هم آقای بورل، یعنی کسی که مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا هست، یا بخواد با تقاضای یکی از کشورها لیست تکمیل بشه و تطبیق بشه. این قانون مشابه قانونی هستش که در آمریکا هم وجود داره به نام قانون ماگینسکی که این از سال 2012 مطرح شده و بعد اون هم جهانی شده و میشه گفتش که اتحادیه اروپا به اضافه ایالات متحده آمریکا وقتی که مسئله حقوق بشر رو در کانون توجه جوشون قرار بدن، دنیا یا زندگی برای کسانی که نقض شدید حقوق بشر رو مرتکب میشن سخت‌تر از پیش میشه.
اظهار نظر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش رو میشنوید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن را متهم کرد که لوایح دولت را به گفته او به بایگانی بردند و سونامی طرح‌های مختلف را اندازی کردند. آقای روحانی این صحبت‌ها را در واکنش به ارائه لایحه بودجه سال آینده بیان کرد. برخی از نمایندگان مجلس از اتکای زیاد بودجه به نفت صحبت کردند و حتی از احتمال رد کلیات بودجه خبر دادند. با هم بشنویم اظهار نظر احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد رو در این باره.
کسر بودجه که الان هست یک سابقه تاریخی داره. اگر ما در این 40 سال اخیر نگاه بکنیم، کسر بودجه همیشه وجود داشته، حالا یک زمان بالا یک زمان پایین. دغدغه مجلس رو نمیشه به واقع کسر بودجه دانست، بلکه یک تنش سیاسی میان جناحایی است که هر کدامشان تلاش میکنن بخش عمده تری از قدرت رو در اختیار بگیرن، و الا اگر مجلس خیلی دغدغه کسر بودجه رو داشت میبایست یک راه حلی رو ارائه میداد. به نظر من مهمترین و بهترین راه حل این بود که از هزینه‌های نهادهای تحت نظارت رهبر حکومت فرضاً اونها رو کم بکنه. آیا این بهترین راه نیست برای یه تعادل کسر بودجه، یا اینکه هزینه نهادهای حوزوی رو، نهادهای امنیتی رو کم کنه؟ آیا این راهی نیست برای بهبود وضعیت بودجه؟ چرا مجلس تاکید میکنه بر اینکه فرضاً درآمدهای نفتی قابل تحقق نیست؟ و اگر مجلس متعهدانه و مسئولانه میخواست برخورد بکنه با این قضیه، خودش باید یک بودجه سایه‌ای رو ارائه میداد که در اون درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده بود نسبت به سال آینده، و در این حال کسر بودجه هم وجود نداشت با توجه به کاهش هزینه‌های نهادهای انگلی و رانتی. از موانع امنیتی و سیاسی که بگذاریم، موانع اقتصادی که وجود داره، یعنی اینکه فرض کنیم فردا کلیه این تحریم‌ها لغو بشه، آیا شرکای تجاری ایران، اونهایی که نفت می‌خریدن از ایران مثل چین، فرضاً یا هند، همه میتونن بلافاصله بعد از اون شروع کنن به واردات نفت؟ این یک مسئله نیست که به هر حال بشه امید داشت بهش. از این داستان هم که بگذریم، داستان بازار نفت الان کسادی حاکمه و نمیشه انتظار داشت که یک بازیگری بلافاصله وارد بشه و این به هر حال تقاضا برای صادراتش وجود داشته باشه، با توجه به رقابتی که حتی بین کشورهای خود اوپک وجود داره، بین بازیگران اوپک و غیر اوپک وجود داره، و بنابراین چشمانداز روشنی نیست. حال اینکه این بودجه بر اون چشمانداز روشنه، منتها یکی از مسائل بسیار خطرناک این بودجه همین رایگان کردن مصرف برق برای اون سه دهکه. ما میدونیم که این شرکت هایی که الان تولید انرژی الکتریسیتی میکنن، اینها بسیارشون ورشکستن و طلبکار دولتن. معلوم نیست که دولت چگونه میخواد تأمین مالی بکنه این پروژه رو، با توجه به اینکه کسر بودجه شدیدی داره، با توجه به اینکه اساسا رایگان کردن انرژی با توجه به اون اهداف توسعه پایدار اصلا منطقی اخلاقی نیست. اگر حاکمیت مایل به اون سدهه که کم درآمد اصلا کمک بکنه، میبایست مسئله تورم رو حل کنه، مسئله اشتغال رو حل کنه، نه اینکه با رایگان کردن مصرف انرژی دامن بزنه به بالا بردن مصرف و به این گونه، یعنی با دادن رانت تلاش بکنه که به نوعی گروهی رو با خودش هماهنگ بکنه.
نقطه نظرات احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو میشنوید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح امروز پنجشنبه با حضور در یک گفتگوی اینترنتی اظهار داشت که ایران با توافق احتمالی میان فلسطینیان و اسرائیل مشکلی ندارد. بیشتر در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب درباره اظهار نظر آقای ظریف پرسیدم.
آقای ظریف در مجموع مواضع سابق جمهوری اسلامی رو تکرار کرده. فقط همین جمله‌ای که شما گفتید، این جمله تا حدودی نو هست که گفته ما اگر فلسطینیان بخواهند با اسرائیل به توافق برسن ما مشکلی نداریم، و این چیزیست که تا به حال به این صراحت ما از سیاستمداران جمهوری اسلامی نشنیدیم، چون شما میدونید که رابطه ایران با سازمان فتح، یعنی با محمود عباس، به هم خورد، چون محمود عباس و اصولا یاسر عرفات به طرف مذاکره با اسرائیل رفتن و به همین دلیل ایران رفت و از حماس و جهاد اسلامی به غیره پشتیبانی کرد. بنابراین این نیمه جمله در حقیقت یک چیز جدیدی است، ولی در این حال خود اصطلاح فلسطینیان رو هم از نظر جمهوری اسلامی بایستی از نزدیک بهش نگاه کرد، چون ایران فتح و محمود عباس رو به تنهایی فلسطینیان نمیدونه، یعنی این فلسطینیان در حقیقت حماس و جهاد اسلامی هم هستن، ولی به هر حال این نشانه یک نزدیکی بسیار بسیار جوی اتمسفری هست به مواضع بین المللی، در اینی که در این همین جمله هم گفته که ما در چارچوب روابط بین المللی برای جمهوری اسلامی قابل تصور نیست که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. به هر حال این نیمه جمله جای تفسیرهایی رو باقی میگذاره.
پیشتر هم یه اشارات غیر مستقیمی در همین باره مقامات ارشد جمهوری اسلامی مطرح کرده بودن. به نظر شما آیا دلیل پشت اینها این هستش که ایران و جنبش هایی که شما هم اشاره کردید در فلسطینیان هستش، آیا روابطشون گسسته تر شده، ضعیف تر شده؟
بحث هایی هست بین فلسطینی ها، حتی حماس و فتح با هم دیگه دارن بحث میکنن که انتخابات مشترک برگزار کنن، که این انتخابات هم در نوار غزه هم در کرانه باخترهای رود اردن با هم دیگه برگزار بشه و یک نزدیکی های بین این دوتا وجود داره. اینکه به ثمر برسی ها نمیدونیم، ولی این خود این هم بیان این هست که ایران میدونه چه حوادثی داره در درون فلسطین اتفاق میفته، چون به هر حال با این پراکندگی که فلسطینی ها دارن در وضع کنونی، اسرائیل سیاست به خصوص آقای نتانیاهو سیاست همیشگی خودش رو پیش میبره و ظاهرا این نزدیکی است که باعث شده احتمالاً این نیمه جمله رو آقای ظریف بیان بکنه.
شما چقدر محتمل میبینید دستیابی به توافق بین فلسطینیان و اسرائیل رو در آینده نزدیک؟
مشکل هست، چون یه مقدار مسائل رو خود اسرائیل مشکل کرده با این آبادی سازی ها، یعنی اصولا وضعی شده در مناطق فلسطینی که وحدت سرزمینی اصلا از بین رفته، که فلسطینی ها بخوان دولتی ایجاد بکنن، مقدار زیادیش هم که حتی بیشتر بقیده من مسائل ایدئولوژیکی است بین جهاد اسلامی به حماس از یک طرف و فتح از طرف دیگه، و به همین علت آینده دو دولت در یک سرزمین اونجوری که خیلی از فلسطینی ها و کسانی که طرفدار صلح هستن در سطح بین المللی این آینده رو متاسفانه تاریک کرده.
دکتر نظرات علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب رو میشنیدید. با این تحلیل به انتهای این مجله شامگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.